بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. به لطف خدا به جلسه نهم رسیدیم از مطالعه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. به فایل پی دی اف صفحه 73 هستیم. با عنوان خدمات ایرانیان به اسلام از کی شروع شد؟ این متنی هست از آقای عزیزالله عطارودی که با این عنوان متنی نوشتن که علامه شهید مرتضی مطهری در کتابشون آوردن. علاقه ایرانیان به دین مقدس اسلام از همان آغاز ظهور این دین مقدس شروع شد. قبل از اینکه شریعت مقدس اسلام توسط مجاهدین مسلمان به این سرزمین بیاید، ایرانیان مقیم یمن به آیین اسلام گرویدند و با میل و رغبت به احکام قرآن تسلیم شدند و از جان و دل در ترویج شریعت اسلام کوشش نمودند و حتی در راه اسلام و مبارزه با معاندین نبی اکرم جان سپردند. خدمات ایرانیان در انتشار و ترویج دین اسلام نیازمند به تحقیق بسیار دامنه‌داری است و باید گروهی از محققین و کارشناسان معارف اسلامی هر کدام در موضوعی که تخصص دارند در این مورد بررسی کنند. تاریخ فتوحات اسلامی در شرق و غرب جهان حاکی از جانفشانی و مجاهدت گروهی از مردمان ایرانی است که با خلوص عقیده در راه اسلام از خودگذشتگی نشان دادند و دشمنان داخلی و خارجی اسلام را سرکوب کردند. مسلمانان کشورهای شرقی و جنوب شرقی مانند شبه قاره هند و پاکستان، ترکستان شرقی، چین، مالزیا، اندونزی و جزایر اقیانوس هند مرهون فعالیت‌های بی‌نظیر ایرانیان مسلمان هستند که با کوشش پیگیری از طریق دریانوردی و بازرگانی اسلام را به دورترین نقاط آسیا رسانیدند و از طریق تبلیغ و ارشاد مردم را با دین مقدس اسلام آشنا ساختند. ایرانیان در کشورهای غربی و شمال آفریقا و قاره اروپا و آسیای صغیر نیز در ترویج دین اسلام سهم بسزایی دارند. پس از اینکه اهالی خراسان و نواحی شرقی ایران بر ضد خلافت ضد اسلامی امویان قیام کردند و بساط حکومت آنان را که به نام اسلام بر مردم مسلمان حکومت می‌کردند برانداختند و عباسیان بر اریکه خلافت مستقر شدند، تمام امور کشوری و لشکری ممالک اسلام به دست ایرانیان مخصوصا خراسانیان افتاد و اینان تمام مناصب سیاسی دولت اسلامی را در شرق و غرب به دست گرفتند. در عصر مأمون هنگام مراجعت وی به عراق، گروهی از اعیان و اشراف و رجال خراسان با وی همراهی کردند و در عراق ساکن شدند. مأمون چون از کارشکنی بعضی از افراد خاندان خود ناراحت بود، تصمیم گرفت مناصب دولتی را به ایرانیان بدهد. از این رو گروهی از بزرگان ایران را به نواحی مصر و شمال آفریقا فرستاد تا در آنجا مستقر شده راه نفوذ مخالفین را در آن مناطق بگیرند. مخصوصا که هنوز دولت امویان در اندلس وجود داشت و عباسیان از این جهت همواره در ناراحتی به سر می بردند و از نفوذ آنان جلوگیری می کردند. تحقیق و بررسی درباره این خاندانهای مهاجر که اکثر از اهل نیشابور، هرات، بلخ، بخارا و فرغانه بودند نیاز به نوشتن چند مجلد کتاب دارد و تشریح خدمات ایرانیان شمال آفریقا در کتب تاریخ و تراجم رجال علم و ادب به تفصیل ذکر شده است. ما به طور اختصار فهرستی از فعالیت‌های ایرانیان را در دو قسمت، یکی قبل از ورود دین اسلام به ایران و دیگر پس از گرایش آنها به اسلام زیلن می نگاریم. اینک قسمت اول. ایرانیان در یمن. در اوان تولد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، گروهی ایرانی در یمن، عدن، حضرموت و ساحل دریای سرخ زندگی می کردند و حکومت یمن را نیز در دست داشتند. قبل از بررسی در این موضوع ناگزیر هستیم برای روشن شدن مطلب علت مهاجرت و اقامت افراد ایرانی را در یمن بررسی کنیم تا موضوع بهتر قابل درک باشد. در زمان انوشیروان دولت حبشه از طریق دریا به یمن حمله آورد و حکومت این منطقه را برانداخت. سیف ابن زیزن پادشاه یمن به دربار انوشیروان آمد تا از وی یاری جوید و حبشیان را از یمن بیرون کند. مورخین نوشتند سیف مدت 7 سال در تیسفون یعنی مدائن اقامت نمود تا اجازه یافت که با انوشیروان ملاقات کند. سیف ابن زیزن به انوشیروان گفت مرا در جنگ با حبشیان یاری کن و گروهی از سربازان خود را با من بفرست تا مملکت خود را بگیرم. انوشیروان گفت در آیین من روا نیست که لشکریان خود را فریب دهم و آنها را به کمک افرادی که با من هم عقیده نیستند بفرستم. پس از مشورت با درباریان و مشاورینش قرار شد که گروهی از زندانیان محکوم به اعدام را همراه سیف ابن زیزن به یمن بفرستند تا حبشیان را از آنجا اخراج کنند. این رأی به تصویب رسید و مورد عمل قرار گرفت. تعداد این جماعت را در حدود 1000 نفر نوشتند و همین جماعت اندک توانستند حبشیان را که عدد آنها از 30,000 هم بیشتر بود از پای درآورند و همه را هلاک کنند. فرماندهی ایرانیان در یمن به عهده شخصی به نام وحرز بود. پس از شکست حبشیان و مردن سیف ابن زیزن، همین وحرز ایرانی که نام حقیقیان خرزاد بود در یمن به حکومت رسید و از دولت ایران متابعت می‌کرد. خب امیدوارم که تلفظ‌ها رو درست در خصوص نام‌ها داشته باشم، چون نام‌هایی هست که برای من آشنا نیست و ممکنه که تلفظ صحیحش به شکل دیگه‌ای باشه. خب تا اینجا که تاریخ داستان ایرانیان و یمن و اینها هست، نیاز به توضیح نیست. بریم سراغ عنوان بعدی. اسلام بازان ایرانی و سایر ایرانیان مقیم یمن. هنگامی که دین مقدس اسلام آشکار شد و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خود را آغاز فرمود، حکومت یمن به دست بازان ابن ساسان ایرانی بود. جنگ های حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با قبایل عرب و مشرکین قریش در زمان همین بازان شروع شد. بازان از جانب خسرو پرویز بر یمن حکومت میکرد و سرزمین های حجاز و تهامه نیز نظارت داشت و گزارش کارهای آن حضرت را مرتباً به خسرو پرویز میرسانید. حضرت رسول در سال 6 هجری خسرو پرویز را به دین مقدس اسلام دعوت کرد. وی از این موضوع سخت ناراحت شد و نامه آن جناب را پاره نمود و برای بازان عامل خود در یمن نوشت که نویسنده این نامه را نزد وی اعزام کند. بازان نیز 2 نفر ایرانی را به نام بابوی و خسرو به مدینه فرستاد و پیام خسرو پرویز را به آن جناب رسانیدند و این اولین ارتباط رسمی ایرانیان با حضرت رسول بوده است. هنگامی که خبر احضار حضرت رسول به ایران به مشرکین و قریش رسید، بسیار خوشوقت شدند و گفتند دیگر برای محمد خلاصی نخواهد بود، زیرا ملک الملوک خسرو پرویز با وی طرف شده و او را از بین خواهد برد. نمایندگان بازان با حکمی که در دست داشتند در مدینه حضور پیغمبر رسیدند و منظور خود را در میان گذاشتند. حضرت فرمود فردا بیایید و جواب خود را دریافت کنید. روز بعد که خدمت آن جناب آمدند، حضرت فرمود شیرویه دیشب شکم پدرش خسرو پرویز را درید و او را هلاک ساخت. پیغمبر فرمود خداوند به من اطلاع داد که شاه شما کشته شد و مملکت شما به زودی به تصرف مسلمین در خواهد آمد. اینک شما به یمن بازگردید و به بازان بگویید اسلام اختیار کنند. اگر مسلمان شد، حکومت یمن همچنان با او خواهد بود. نبی اکرم به این 2 نفر هدایایی مرحمت فرمود و اون 2 نفر به یمن بازگشتند و جریان را به بازان گفتند. بازان گفت ما چند روزی درنگ می‌کنیم. اگر این مطلب درست از کار درآمد، معلوم است که وی پیغمبر است و از طرف خداوند سخن می‌گوید. آنگاه تصمیم خود را خواهیم گرفت. چند روزی بر این قضیه گذشت که پیکی از تیسفون رسید و نامه از طرف شیرویه برای بازان آورد. بازان از جریان قضیه به طور رسمی مطلع شد و شیرویه علت کشتن پدرش را برای وی شرح داده بود. شیرویه نوشته بود که مردم یمن را به پشتیبانی وی دعوت کند و شخصی را که در حجاز مدعی نبوت است آزاد بگذارد و موجبات ناراحتی او را فراهم نسازد. بازان در این هنگام مسلمان شد و سپس گروهی از ایرانیان که آنها را ابنا و احرار می گفتند مسلمان شدند و اینان نخستین ایرانیانی هستند که وارد شریعت مقدس اسلام گردیدند. حضرت رسول بازان را همچنان بر حکومت یمن ابقا کردند و وی از این تاریخ از طرف نبی اکرم بر یمن حکومت میکرد و به ترویج و تبلیغ اسلام پرداخت و مخالفین و معاندین را سر جای خود نشانید. بازان در حیات حضرت رسول درگذشت و فرزندش شهر ابن بازان از طرف پیغمبر به حکومت منصوب شد وی نیز همچنان روش پدر را تعقیب نمود و با دشمنان اسلام مبارزه می کرد. ارتداد اسود انسی و مبارزه ایرانیان با وی. پس از مراجعت نبی اکرم از حجت الوداع چند روزی از فرط خستگی مریض شده بستری گردیدند. اسود انسی از مرض پیغمبر اطلاع پیدا کرد و پنداش که نبی اکرم از این ناخوشی رهایی پیدا نخواهد کرد. از این رو در یمن ادعای نبوت کرد و گروهی را دور خود جمع نمود. عده کثیری از اعراب یمن پیرامون وی را گرفتند. ارتداد اسود انسی نخستین ارتدادی است که در اسلام پدید آمد. انسی با قبایلی از عرب که پیرامون وی را گرفتند به طرف صنعا حمله آورد. شهر ابن بازان ایرانی که حاکم حضرت نبی اکرم بود و در مرکز صنعا حکومت میران خود را برای دفع اسود کذاب که بر ضد اسلام قیام کرده بود آماده ساخت. اسود با 700 سوار به جنگ شهر ابن بازان آمد و بین این دو جنگ سختی در گرفت. شهر ابن بازان در این جنگ کشته شد و این نخستین فرد ایرانی است که در راه اسلام به شهادت رسید. اسود انسی پس از کشتن وی با زن شهر ابن بازان ازدواج کرد و بر همه یمن تا حضر موت، بحرین، احسا و بیابانهای بین نجد و طائف تسلط پیدا کرد و همه قبائل یمن را مطیع خود ساخت و فقط تنی چند از اعراب تسلیم او نشدند و به طرف مدینه منوره مراجعت نمودند. پس از کشته شدن شهر ابن بازان ریاست ایرانیان را فیروز و دادوی به عهده گرفتند. اینان همچنان در طریقه اسلام و متابعت از نبی اکرم ثابت ماندند و روش بازان و فرزندش شهر ابن بازان را از دست ندادند. در این بین جریان کشته شدن شهر ابن بازان و حوادث یمن به اطلاع حضرت رسول رسید و مسلمانان مدینه متوجه شدند که جز ایرانیان و جماعتی از عرب سرزمین یمن مرتد شده پیرامون اسود کذاب را گرفتند. نامه حضرت رسول به ایرانیان یمن. جشیش دیلمی که از ایرانیان مسلمان یمن بود گوید حضرت رسول اکرم برای ما نامه نوشتند که با اسود کذاب جنگ کنیم. فرمان پیغمبر اسلام برای فیروز، دادوی و جشیش صادر شده بود و اینان مأمور شده بودند که با دشمنان اسلام به طور آشکار و پنهان جنگ کنند و فرمان حضرت رسول را به همه مسلمانان برسانند. فیروز، دادوی یا دادویه و جشیش دیلمی فرمان پیغمبر را به همه ایرانیان رسانیدند. دیلمی گوید ما شروع کردیم به مکاتبه و دعوت مردم که خود را برای جنگ با اسود انسی مهیا سازند. در این هنگام اسود از جریان مطلع شد و برای ایرانیان پیامی فرستاد و آنها را تهدید کرد که اگر با وی سر جنگ و ستیز داشته باشد چنان و چنین خواهد کرد. ما در پاسخ وی گفتیم هرگز سر جنگ با شما نداریم، ولیکن اسود به سخنان ما اعتمادی پیدا نکرد و همواره از ایرانیان بیم داشت که امکان دارد وی را از پای درآورند. در این گیرودار نامه‌هایی از عامر ابن شهر و زیزود و چند جای دیگر رسید. مردم در این نامه‌ها ما را به جنگ با اسود تشویق می‌کردند و نوید مساعدت و همراهی می‌دادند. سپس مطلع شدیم که حضرت رسول برای جماعتی دیگر نیز نامه نوشتند و فرمان دادند که از فیروز و دادویه یا دادوی و دیلمی پشتیبانی کنند و آنان را در مقابل اسود کذاب یاری نمایند. از این رو ما در میان مردم پشتیبان پیدا کردیم. خب میرسیم به عنوان بعدی، توطئه ایرانیان برای کشتن اسود انسی. حالا باز هم اشاره میکنم که من این تلفظها رو اطمینان ندارم چون با این اسامی آشنا نبودم. امیدوارم که درست تلفظ کنم اسمها رو. اسود انسی از توطئه ایرانیان احساس خطر کرد و دریافت این موضوع به جای حساسی خواهد رسید. جشیش دیلمی گوید آزاد زن شهر ابن بازان که در تصرف اسود بود ما را بسیار مساعدت میکرد و راهنمایی های وی ما را سرانجام پیروز گردانید. دیلمی گوید به آزاد گفتم اسود شوهر تو را کشت و همه خیشاوندانت را هلاک کرد و از دم شمشیر گذرانید و زنان را تصرف کرد. آزاد که زنی با غیرت و شهامت بود گفت به خدای سوگند که من مردی را مانند اسود دشمن نمی دارم. اسود مردی بیرحم است و هیچ حقی را از خداوند مراعات نمی کند و به محرم و نامحرم عقیده ندارد. آزاد گفت: شما تصمیم خود را با من در میان گذارید. من نیز آنچه در منزل اسود می گذارد با شما در میان خواهم گذاشت. دیلمی گوید: از نزد آزاد بیرون شدم و آنچه بین من و او جریان پیدا کرد به اطلاع فیروز و دادوی رسانیدم. در این هنگام مردی از در داخل شد و قیس بن عبد یغوث را که با ما همکاری می کرد به منزل اسود دعوت کرد. قیس به اتفاق چند نفر به منزل اسود رفتند ولی که نتوانستند آسیبی به وی برسانند. در این هنگام بین قیس و اسود سخنانی رد و بدل شد و قیس بار دیگر به منزل فیروز و دادوی و دیلمی مراجعت کرد و گفت: اینک اسود کذاب میرسد و شما هر کاری که دلتان میخواهد با وی انجام دهید. در این وقت قیس از منزل بیرون شد و اسود با گروهی از اطرافیانش به طرف ما آمد. در نزدیک منزل در حدود 200 گاو و شتر بود. وی دستور داد همه آن گاوان و شتران را کشتند. اسود فریاد زد: ای فیروز، آیا راست است که در نظر داری مرا بکشی و با من جنگ کنی؟ در این وقت اسود حربه ای را که در دست داشت به طرف فیروز حواله کرد و گفت: تو را مانند این حیوانات سر خواهم برید. فیروز گفت: چنین نیست، ما هرگز با تو سر جنگ نداریم و قصد کشتن تو را هم نداریم، زیرا تو داماد ایرانیان هستی و ما به احترام آزاد به تو آسیبی نخواهیم رسانید، علاوه که تو اکنون پیغمبری و امور دنیا و آخرت در دست تو قرار دارد. اسود گفت: باید قسم یاد کنی که نسبت به من خیانت نکنی و وفادار باشی. فیروز سخنان بر زمان راند و با وی همراهی کرد تا از خانه بیرون شدند. در این هنگام که فیروز به اتفاق اسود از خانه بیرون شده راه می رفتند، ناگهان شنید که مردی از وی سعایت می کند. اسود هم به این مرد سعایی می گوید: فردا فیروز و رفقایش را خواهم کشت. ناگهان اسود متوجه شد که فیروز گوش می دهد. دیلمی گوید: فیروز از نزد اسود مراجعت کرد و جریان قدر و حیله وی را در میان گذاشت. ما دنبال قیس فرستادیم و او نیز در مجلس ما شرکت کرد. پس از مدتی مشاوره تصمیم گرفتیم بار دیگر با آزاد زن اسود مذاکره کنیم و جریان را به اطلاع وی برسانیم و از نظر وی نیز اطلاعی به دست آوریم. دیلمی گوید: من نزد آزاد رفتم و موضوع را با وی در میان گذاشتم و همه قضایا را به اطلاع او رسانیدم. آزاد گفت: اسود همیشه از خود می‌ترسد و هیچ اطمینانی به جانش ندارد. هنگامی که در منزل قرار می‌گیرد، تمام اطراف این قصر و راه‌هایی که به آن منتهی می‌شود مورد نظر مأمورین است و حرکت هر جنبنده‌ای را زیر نظر خود می‌گیرند. بنابراین راه وصول به این ساختمان برای افراد عادی امکان ندارد. تنها جایی که اسد بدون حافظ و نگهبان استراحت می‌کند همین اتاق است. شما فقط در اینجا می‌توانید او را دریابید و او را از پای درآورید و مطمئن باشید که در اتاق خواب وی جز شمشیر و چراغی چیز دیگری نیست. دیلمی گوید: من از نزد آزاد بیرون شدم و در نظر داشتم از قصد خارج گردم. در این هنگام اسود از اتاق خارج شد و تا مرا دید بسیار ناراحت گردید. وی در حالی که دیدگانش از فرط غضب سرخ شده بود گفت: از کجا آمدی و چه کسی به شما اجازه داد بدون اذن من به خانه وارد شوی؟ دیلمی گوید: وی سرم را چنان فشار داد که نزدیک بود از پا درآیم. در این هنگام آزاد از دور جریان را دید و فریاد برآورد: اسود از وی درگذر، و اگر وی فریاد آزاد را نشنیده بود مرا می‌کشت. آزاد به اسود گفت: وی پسر عموی من است و به دیدن من آمده است، از وی دست بکش. اسود پس از شنیدن این سخنان دست از من برداشت و مرا رها کرد و من از قصر بیرون شدم و به نزد دوستان خود آمده جریان را با آنان در میان گذاشتم. در این هنگام که سرگرم گفتگو در این موضوع بودیم، قاصدی از طرف آزاد آمد و گفت: وقت فرصت است و شما می توانید مقصود خود برسید و هر تصمیمی را که در نظر گرفته اید هر چه زودتر به مرحله عمل درآورید. به فیروز گفتیم: هر چه زودتر خود را به آزاد برسان. وی به سرعت خود را به آزاد رسانید. آزاد جریان را کاملا با وی در میان گذاشت. فیروز گوید: ما در خارج ساختمانی که اسود در آن زندگی می کرد راهی از زیر زمین به اتاق وی باز کردیم و افرادی را در دهلیز آن قرار دادیم تا در موقع لزوم خود را از خارج به این اتاق برسانند و وی را بکشند. فیروز پس از این مطالب داخل اتاق شد و با آزاد مانند این که به دیدن وی آمده است نشست و مشغول گفتگو شدند. در این هنگام که فیروز با آزاد سرگرم سخن بود، اسود از در وارد شد. و چون چشمانش به فیروز افتاد سخت ناراحت شد. آزاد هنگامی که ناراحتی اسود را مشاهده کرد غیرتش به جوش آمد و گفت وی از خویشاوندان من است و با من نسبت نزدیک دارد. اسود با کمال ناراحتی فیروز را از اتاق خارج کرد و او را از قصر بیرون کشید. چون شب شد فیروز، دیلمی و دادوی هر سه نفر تصمیم گرفتند از راه زیرزمین خود را به اتاق مخصوص اسود برسانند و او را از پای درآورند. پس از اینکه مقدمات کشتن اسود را از هر جهت فراهم آوردند، نظر خود را با دوستان و همفکران خود در میان نهادند و موضوع را به اطلاع بعضی از قبایل عرب مانند همدان و حمیر رسانیدند. دیلمی گوید ما شب دست به کار شدیم و از زیر زمین راهی به اتاق اسود باز کردیم و خود را به درون اتاق وی رسانیدیم. در میان اتاق یک چراغ می سوخت و روشنایی مختصری از آن مشاهده می شد. ما به فیروز اعتماد داشتیم زیرا وی مردی شجاع و بیباک و هم زورمند و قوی بود. به فیروز گفتیم بنگر در روشنایی چه چیز می بینی؟ فیروز بیرون شد در حالی که ما بین اون نگهبانان قرار گرفته بودند. هنگامی که بر در اتاق رسید صدای خورخوری شنید. معلوم شد اسود در خواب فرو رفته و نفیرش بلند شده است. آزاد زنش نیز در گوشه ای نشسته. هنگامی که فیروز در اتاق رسید ناگهان اسود از خواب پرید و بلند شد و در جای خود نشست و فریاد برآورد ای فیروز مرا با تو چه کار است؟ در این هنگام فیروز متوجه شد که اگر مراجعت کند به دست نگهبانان کشته خواهد شد و آزاد نیز هلاک خواهد شد. ناگهان خود را به درون اتاق افکند و خیشتن را به روی اسود انداخت و با وی گلاویز شد و مانند شتر نر بر وی حمله آورد و سرش را گرفت و او را خفه کرد. هنگامی که می‌خواست از اتاق بیرون رود آزاد گفت مطمئن هستی که این مرد کشته شده و جان از کال بودش در آمده؟ فیروز گفت آری کشته شد و تو از وی راحت شدی. فیروز از اتاق بیرون شد و جریان را به اطلاع ماها که در کنار دهلیز زیرزمینی بودیم رسانید. ما نیز داخل اتاق شدیم در حالی که اسود کذاب هنوز مانند گاو فریاد برمی آورد. سپس با کارد بزرگی سرش را از تن وی جدا کردیم و بدین طریق منطقه یمن را از وجود ناپاکش پاک ساختیم. در این لحظه استرابی در حوالی اتاق مخصوص وی پدید آمد و سر و صدا بلند شد. نگهبانان از اطراف و اکناف به طرف ساختمان مسکونی اسود آمدن و فریاد برآوردن چه شده است؟ آزاد زن اسود گفت موضوع تازه‌ای نیست، پیغمبر در حال نزول وحی است و در اثر وحی بدین حال افتاده است و بدین طریق نگهبانان از اطراف اتاق پراکنده شدند و ما از خطر جستیم. پس از رفتن نگهبانان بار دیگر سکوت فضای اتاق را فرا گرفت و ما چهار نفر یعنی فیروز، دادوی، جشیش دیلمی و قیس در این فکر افتادیم که رفقای خود را چگونه از این جریان مطلع سازیم. در نظر گرفتیم فریاد بزنیم که اسود را کشتیم و همین نظریه را در هنگام طلوع فجر به مرحله عمل درآوردیم. پس از طلوع فجر شعاری را که قرار بود با صدای بلند اعلام کردیم و در آخر این فریاد مسلمانان و کفار رسیدند و از وقوع قضیه بزرگی اطلاع پیدا کردند. دیلمی گوید سپس شروع کردم به اذان گفتن و با صدای بلند گفتم اشهد ان محمدن رسول الله و اعلام کردم که ایهله، یعنی اسود کذاب دروغ میگفت و بدون حق خود را پیغمبر معرفی میکرد. در این موقع سر او را به طرف مردم افکندم. پس از این جریان گروهی از نگهبانان وی که کشته شدن وی را مشاهده کردند شروع کردند به غارت قصر وی و هرچه در آن بود به یغما بردند و به طور کلی در یک لحظه آنچه در آن کاخ جمع شده بود از بین رفت و تار و مار شد. بدین طریق یک ادعای باطل و دروغ که موجب قتل نفوس بیشماری گردید نابود شد. پس از این به اهل صنعا گفتیم هر کس یکی از اصحاب انسی را مشاهده کرد دستگیر کند. بدین ترتیب گروهی از یاران اسود توقیف گردیدند. هنگامی که طرفداران اسود از جایگاه خود درآمدند مشاهده کردند 70 نفر از رفقای آنها مفقود الاثر میباشند. دوستان اسود جریان را برای ما نوشتند. ما نیز برای آنها نوشتیم آنچه را که آنها در دست دارند برای ما واگذارند و ما نیز آنچه را در اختیار داریم به زمین خواهیم گذاشت. این پیشنهاد به مرحله عمل درآمد ولیکن یاران اسود بعد از این نتوانستند همدیگر را ملاقات کنند و تصمیمات جدیدی بگیرند و ما کاملا از شر آنان آسوده شدیم. اصحاب اسود بعد از کشته شدن وی به بیابانهای بین صنعا و نجران پناه بردند و و دیگر از مداخله در امور ممنوع شدند. در این هنگام کلیه عمال و حکام حضرت رسول اکرم به طرف مرکز حکومت و محل خود رفتند و بار دیگر اوضاع و احوال به حال عادی برگشت. خبر کشته شدن اسود به سرعت به اطلاع مسلمانان در مدینه منوره رسید. عبدالله ابن عمر روایت می کند در شبی که اسود کذاب کشته شد، از طریق وحی خبر کشته شدن وی به اطلاع نبی اکرم رسید و حضرت فرمودند انسی کشته شد و قتل وی به دست مبارکی که از یک خانواده مبارک می باشد واقع گردیده است. مسلمانان از حضرت رسول پرسیدند کدام مرد وی را کشت؟ فرمود فیروز. ایام حکومت و ریاست اسود در یمن و نواحی آن 3 ماه به طول انجامید. فیروز گوید چون اسود را کشتیم اوضاع و احوال به صورت عادی در آمد و مانند روزهای قبل از وی بار دیگر امن و آرامش سرزمین یمن را فرا گرفت. معاذ بن جبل که از طرف پیغمبر امام جماعت اهل یمن بود و در دوره اسود خانه‌نشین شده بود، بار دیگر دعوت شد که نماز را از سر گیرد و اقامه جماعت کند. ما از هیچ چیز باک نداشتیم جز اندکی از سواران طرفدار اسود که در اطراف یمن پراکنده شده بودند. در این هنگام که اوضاع و احوال آرام شده بود، خبر درگذشت نبی اکرم رسید و بار دیگر آرامش به هم خورد و رشته امور از هم گسیخته گردید. خب این بخش خیلی با جزئیات داستانی از حوادث یمن بود و البته مطلب همچنان ادامه داره. شاید لازم باشه که ما یک بار با این جزئیات از داستان ایرانیان در یمن با خبر بشیم، اطلاع پیدا کنیم و کامل در جریان روال و روند تاریخی اون قرار بگیریم. بخش دیگه ای از این مطلب مونده. ما تا سر مبارزه ایرانیان یمن با گروهی از مرتدین عرب کار رو فعلا متوقف میکنیم تا انشاءالله جلسه آینده ادامه بدیم. موفق باشید.